ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو پیروز انتخابات اسرائیل اعلام شد. آمریکا نگران نحوه استفاده از تسلیحات سنگین نظامی ایرانی در عراق است. و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید احتمال رسیدن به توافق بیش از گذشته است. حزب حاکم لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با کسب 30 کرسی از مجموع 120 کرسی پارلمان پیروز انتخابات اسرائیل شد. حزب لیکود با این تعداد کرسی اکنون در موقعیتی است که میتواند در ائتلاف با دیگر احزاب دست راستی و یهودیان ارتدوکس دولت جدید اسرائیل را تشکیل دهد. با اعلام نتایج انتخابات اسرائیل، صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی در مذاکرات صلح به رادیو صدای فلسطین گفته که اکنون با انتخاب آقای نتانیاهو روند صلح هم به گفته او به گور سپرده شد. بنیامین نتانیاهو در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که مخالف تشکیل دولت مستقل فلسطینی است. یک مقام رسمی آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا نحوه استفاده تسلیحات سنگین ایرانی در داخل خاک عراق را رصد می‌کند و نگران افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه استفاده از این تسلیحات و افزایش درگیری‌های فرقه است. این مقام رسمی که نامی از او برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته استفاده از تسلیحات سنگین به ویژه توسط شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران که در بازپسگیری شهر تکریت در حال کمک به نیروهای عراقی‌اند، نگرانی‌های آمریکا در مورد میزان تلفات غیرنظامیان را افزایش داده است. آمریکا می‌گوید تلفات مربوط به غیرنظامیان می‌تواند منجر به افزایش درگیری‌های فرقه‌ای در عراق شود. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر در گزارشی تفصیلی آورده بود که ایران احتمالاً از موشک‌های بالستیک فتح 110 و راکت توپخانه‌ای فجر 5 در خاک عراق استفاده می‌کند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید مذاکرات جاری هسته‌ای بسیار مهم بوده و احتمال رسیدن به توافق بیش از گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بروجردی در ادامه گفته که همچنان موانع جدی وجود دارد و مخالفان توافق بسیار فعالند. به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی، این دوره از مذاکرات بسیار اهمیت دارد، چرا که اگر تا 4 فروردین توافقی صورت نگیرد، کنگره آمریکا تحریم‌های جدیدی وضع کرده و این به معنای نقض توافقنامه ژنو خواهد بود و مذاکرات را با مشکل اساسی مواجه خواهد کرد. اما آمریکا از آن سو میگوید که احتمال حصول توافق با ایران همچنان 50% است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته اعلام کرد که پیشرفت‌های چشمگیری در مذاکرات انجام شده، اما ایران باید تصمیم‌های دشواری بگیرد و خود را به تعهدات ویژه‌ای پایبند کند. خواهر امیر حکمتی، دریانورد سابق آمریکایی که در ایران زندانی است، میگوید برادرش میخواهد ملیت ایرانیش را پس دهد و اگر به او اجازه ترک ایران داده شود قسم میخورد که دیگر به این کشور باز نگردد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سارا حکمتی روز سه‌شنبه گفته که امیر حکمتی این صحبت‌ها را در تماسی تلفنی به یکی از اقوامش دیکته کرده و او این پیام را در نامه‌ای به سفارت پاکستان، حافظ منافع ایران در خاک آمریکا، تحویل داده است. امیر حکمتی در این نامه اظهار داشته او را گروگان گرفتند و به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی از او استفاده می‌کنند. آقای حکمتی در مرداد ماه سال 90، در حالی که به گفته خود برای دیدار مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر و به اعدام محکوم شد. بعدتر دادگاه تجدید نظر او را به 10 زندان محکوم کرد. آمریکا همواره اتهام جاسوسی امیر حکمتی برای این کشور را رد کرده است. به گفته سخنگوی اورژانس ایران، حوادث شب چهارشنبه آخر سال تا نیمه شب 26 اسفندماه 2 و 206 مصدوم بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کشته شدگان 2 14 و 15 ساله‌اند. در همین حال حسین ساجدینیا، فرمانده انتظامی تهران، هم گفته که شب گذشته میزان آنچه او تخلفات خوانده به نسبت سال قبل کمتر بوده و گزارش‌های مردمی به پلیس در قیاس با سال قبل 50% کاهش یافته است. به گفته آقای ساجدینیا، شب گذشته نزدیک به 7000 تماس با سامانه فوریت‌های پلیس 110 ثبت شده است. اما در حالی که آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در ایران تنها ساعتی پیش از برگزاری مراسم جشن آخرین سه‌شنبه سال گفت چهارشنبه سوری کاری خرافی است، اما آنگونه که رسانه‌های ایران گزارش دادند، مراسم چهارشنبه سوری در بیشتر شهرها و روستاهای ایران برگزار شده است. مقام‌های رسمی در ایران گفتند که مراسم چهارشنبه سوری امسال کمتر از سال‌های گذشته کشته و مجروح بر جای گذاشته. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
چهارشنبه سوری آرام، این اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی برای آنچه شب گذشته در تهران و سایر شهرهای ایران گذشت به کار بردند. آرام یعنی 257 حادثه در پایتخت، یک کشته، دو قطع دست و یک تخلیه چشم. این آخرین آماری است که تا ساعت 23:30 دقیقه شب گذشته در رسانه‌های ایران اعلام شد. به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، 4 مورد انفجار ترقه، 50 مورد آتش‌سوزی مسکونی، 49 مورد آتش‌سوزی در فضای سبز، 32 مورد آتش‌سوزی سطل زباله، 4 مورد آتش‌سوزی واحد تجاری و 3 مورد آتش‌سوزی واحد صنعتی و چندین مورد دیگر حریق در تهران اتفاق افتاده است. سخنگوی اورژانس کشور نیز با تایید آمار مصدومیت 257 نفر در مراسم چهارشنبه سوری امسال گفت دست 2 نفر به علت انفجار قطع و چشم 1 نفر نیز تخلیه شده است. مجتبی خالدی به خبرگزاری فارس گفته است که در چهارشنبه سوری امسال تنها 1 نفر کشته شده است. وی همچنین خبر داده که 4 نفر از مصدومان به علت شدت جراحت در ICU بستری شدند، 40% مصدومان از ناحیه چشم آسیب دیدند و 60% دچار تروما و سوختگی شدند. پیش از فرارسیدن شب چهارشنبه آخر سال در ایران، مسئولان نیروی انتظامی و وزارت بهداشت درباره تبعات استفاده از مواد آتش‌سوز هشدار داده بودند، اما با وجود این همه سالانه تعدادی از شهروندان ایران در حوادث این روز مصدوم می‌شوند. فرزاد محمدی، مدیر برنامه ملی پیشگیری از نابینایی و سلامت چشم، روز 25 اسفند گفته بود که سالانه چشم 3000 نفر از ایرانیان در حوادث چهارشنبه سوری به صورت جزئی و عمیق آسیب می‌بینند که 10% این افراد بستری می شوند و چشم حدود 15 نفر نیز تخلیه می شود. در سالهای اخیر همچنین با نزدیک شدن به پایان سال خورشیدی، مقامهای قضایی و انتظامی ایران همواره در خصوص برخورد با تجمع کنندگان مراسم چهارشنبه سوری هشدار دادند. تقیه مهری، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران، پیش از این گفته بود که برپایی تجمع برای برگزاری آیین چهارشنبه سوری ممنوع است و نیروهای انتظامی اجازه برگزاری تجمع در این روز را نمی‌دهند. با اینکه هیچ آمار رسمی از کاهش حضور مردم در مراسم شب چهارشنبه سوری اعلام نشده، اما حسین ساجدینی، رئیس پلیس تهران، به خبرنگار ایلنا گفته است که برای نخستین بار در سال‌های گذشته مراسم چهارشنبه آخر سال حوالی ساعت 22:30 دقیقه در تهران به پایان رسیده و وضعیت شهر به حالت عادی بازگشته است.
گزارشی بود از رویا کریمی مد. شما هم اگر در این باره نظر، پیشنهاد، انتقاد یا تجربه دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید به شماره 2420-623-87-41-50 هم اسمس بفرستید. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
ساعت 11:08 است. همچنان شنوندگی رادیو فردا هستید. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در جریان مراسم بهره برداری رسمی از فاز 12 پارس جنوبی در اصلیه بوشهر از افزایش تولید گاز ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی تولید گاز در پارس جنوبی را 100 میلیون متر مکعب دانست و گفت که این تولید 100 میلیون متر مکعب بیشتر شده. از سوی دیگر بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، هم روز دوشنبه گفت در صورت لغو تحریم تهران قادر است صادرات نفت خود را طی چند ماه تا 1 میلیون بشکه بیش از تولید فعلی افزایش دهد. حسین قوی می‌گزارش می‌دهد.
همزمان با برگزاری دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید در صورت لغو تحریم‌ها تهران قادر است صادرات نفت خود را طی چند ماه تا 1,000,000 بشکه بیش از تولید فعلی افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای زنگنه در نشستی خبری در اصلویه گفت که این افزایش احتمالی صادرات در کاهش بهای نفت تأثیری نخواهد گذاشت. در حال حاضر تحریم‌های گسترده علیه ایران صادرات نفت ایران را به کمتر از 1,000,000 بشکه در روز رسانده است. اما در صورت لغو تحریم‌ها ایران خواهد توانست صادرات نفت خود را 1,000,000 بشکه دیگر افزایش دهد و صادرات نفت ایران به حدود 2,000,000 بشکه در روز برسد. منصور کشفی، کارشناس مسائل نفت و انرژی در تگزاس آمریکا، در این باره چنین میگوید:
مشکلات فنی در میدان‌های نفت ایران بسیار زیاده و کار ساده‌ای نیست که در عرض چند ماه 1,000,000 بشکه اضافه بشه. ایشون البته من میدونم از چه منظور این صحبت کرده، برای این که فعلا در حال حاضر حدود 18 تا 20 میلیون بشکه نفت در انبارهای مختلف جمهوری اسلامی در کشتی‌های نفتکشش انبار شده حاضره، برای اینکه اینا تولیدهایی میکردن در این دو سه سال اخیر ولی مشتری نبود بفروشن، در نتیجه جمع کردن نفتو. این میتونه اون نفتا رو بفروشه بگه خب ما افزایش تولید داشتیم، ولی اگر هم بتونه مثلا بعد از برداشتن تحریما تولیدها رو بالا ببره یا فروش بالا ببره، از اون نفتایی است که در نفتکش‌های کشور ما در خلیج فارس بالا پایین میرن و ساده دو سه سالی است که این انبار هست و مقداری هم در کشور مالزی گویا اینا انبار کردن.
از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش آذر ماه خود پیش بینی کرده بود که میزان رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی به 900,000 بشکه در روز برسد که 230,000 بشکه کمتر از تخمین پیشین است. در همین حال روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم بهره برداری رسمی از فاز 12 پارس جنوبی در اصلویه در بوشهر به تحریم‌ها اشاره کرد و به گزارش خبرگزاری ایرنا گفت یکی از وعده‌های دولت در پارس جنوبی افزایش تولید گاز به 100,000,000 متر مکعب در روز بود و افزود امروز در پایان سال 93 نسبت به گذشته از 100,000,000 متر مکعب هم بیشتر شده است. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در گزارشی در این باره نوشته است که فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز میدان گازی پارس جنوبی و معادل 3 فاز استاندارد است و روزانه 81,000,000 متر مکعب گاز تولید می کند. بر پایه این گزارش، این فاز در بلوک جنوب شرقی حوزه گازی پارس جنوبی با حاشیه خط مرزی با کشور قطر با مساحتی حدود 206 کیلومتر مربع واقع شده است و تأسیسات خشکی این فاز در منطقه تنبک و در 65 کیلومتری شرق اصلویه قرار دارد. اما آیا ایران می تواند با اجرای فاز 12 پارس جنوبی از میدان عظیم گازی مشترک با قطر به همان اندازه بهره برداری کند، یا اینکه شرکت های قطری همچنان گاز بیشتری از این میدان گازی استخراج خواهند کرد؟ منصور کشفی، کارشناس مسائل نفت و انرژی، توانایی ایران را در این زمینه کمتر از قطر می داند.
ایران مقدار بسیار جزئی تولید میکنه و البته در پروسس تولید محصولات گازی و نفتی میشه، ولی قطر به طور کلی سال هاست که بزرگترین صادرکننده گاز مایع دنیا است، از همین میدان پارس جنوبی که البته نصفش متعلق به اونهاست، و از اون گاز مایع که بزرگترین فروشنده و تولید کننده گاز مایع هست بسیار بسیار درآمد کلانی داره. من میتونم بگم که حداقل ما حدود 5 تا 6 سال از قطر عقب است. من فکر کنم 5 6 سال کار داره، کار دلسوزانه و واقعا سرمایه‌گذاری بسیار کلان.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای روحانی روز سه‌شنبه در اصلویه با بیان اینکه تحریم مشکلاتی را ایجاد کرد اما مانع پیشرفت ملت ایران نشد، تأکید کرد علت مذاکره ما تکیه بر منطق و تأمین منافع متقابل است و به گفته او اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد به نفع منطقه، جهان و گروه 5 به علاوه 1 است. وی افزود ما کاری را انجام می دهیم که به گفته او منافع همه در آن لحاظ شده باشد.
گزارشی بوده از حسین قویمی. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا باشید. تا زمان با ما بمانید.